رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 10 قبل ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم مشنوید. نخست سرخط خبرها:
بازداشت طرحان حملات داعش در کابل، مواصلت پناهجویان بازگردانده شده ای افغان به افغانستان و آغاز عملیات تخلیه شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب.
امروز پنجشنبه 15 دسامبر سال 2016 میلادی است. شنونده های عزیز، در گزارش های این برنامه بر علاوه خبرها مطلب داریم در مورد اظهارات عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که گفته است حکومت در تصامیم بزرگ با آنان مشوره کند. امیدوار هستیم که تا آخرین نیم ساعت با ما باشید. میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام بر شما. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان از ادامه تماس‌هایش با رئیس جمهور غنی در مورد دادن سهم بیشتر به جمعیت اسلامی در قدرت خبر داد. آقای نور امروز گفت که گفتگوهای وی با رئیس جمهور افغانستان مبنی بر سهم بودن در قدرت و تصمیم گیری های بزرگ و استراتژیک ادامه دارد. با گفته عطا محمد نور، تا کنون پاسخ رئیس جمهور غنی و تیم همکار وی در مورد خواستهای سرپرست ولایت بلخ مثبت بوده است. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. یک گروه 10 نفری گروه داعش توسط ریاست امنیت ملی افغانستان بازداشت شد. در خبرنامه آن ریاست آمده است که این گروه در سازماندهی حمله شب 10 محرم بالای زیارت کارته سخی و حمله انتحاری بر موتر رجال برجسته دولتی دست داشته است. بر اساس خبرنامه ریاست امنیت ملی افغانستان، این گروه مرتبط با داعش همچنین می‌خواست یک سلسله حملات را بر مسجد کارته سه کابل و تلویزیون‌های شمشاد، آریانا و طلوع انجام دهد. در خبرنامه آمده است که هدف این گروه ایجاد نفاق بین پیروان مذاهب شیعه و سنی در افغانستان بود. یک گروه 38 نفری پناهجویان افغان امروز از آلمان به کابل رسیدند. این نخستین گروه از افغان‌هایی هستند که در پی رد تقاضای پناهندگی آنان در آلمان و بر اساس توافق بین حکومت افغانستان و آلمان بازگردانده می‌شوند. وزیر داخله آلمان گفته است یک سوم افغان‌هایی که از آن کشور رد مرز شدند مجرمین می‌باشند. نخستین پناهجویان بازگردانده شده از آلمان همه مرد بوده و توسط یک طیاره چارتر شده به کابل رسیدند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که گروه دیگری از پناهجویان افغان مقیم در آلمان در اوایل جنوری سال 2017 به افغانستان بازگردانده خواهند شد. این در حال است که توافق بین کابل و برلین مبنی بر بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان اعتراض برخی گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته است. عملیات تخلیه هزاران غیر نظامی و جنگجویان وابسته به گروه‌های شورشی از آخرین منطقه تحت تصرف شورشیان سوری در شرق حلب آغاز شده است. جزئیات بیشتر را از احمد شکیب دوست می‌شنویم.
کمیته بین‌المللی صلیب و سرخ گفت که آمبولانس‌ها و بس‌ها تخلیه حدود 200 زخمی را از مناطق تحت محاصره نیروهای دولتی سوریه شروع کرده است. روسیه، بزرگترین حامی حکومت بشار الاسد، نیز تایید کرده است که عملیات تخلیه 5000 شورشی همراه با خانواده‌هایشان از شرق حلب آغاز گردیده است. با تخلیه آخرین منطقه تحت تصرف شورشیان در شرق حلب، جنگ چند ساله در آن شهر پایان خواهد یافت. بازپسگیری کامل حلب، بزرگترین پیروزی برای حکومت بشار الاسد از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تلقی می‌گردد. در یک خبر دیگر، معین وزارت خارجه روسیه گفته است که مذاکرات بین مسکو و واشنگتن در مورد چگونگی حل بحران شهر حلب سوریه در حال تعلیق درآمده است.
مصوبه کنگرس آمریکا مبنی بر تمدید 10 ساله تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بدون امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل شد. قصر سفید با بیان این مطلب افزود که این مصوبه کنگرس تطبیق توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران را متأثر نمی‌سازد. ایران در واکنش به تمدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا روز سه‌شنبه با دانشمندان ایرانی دستور داد تا کار روی انکشاف و ساخت تحت‌البری‌های هسته‌ای را آغاز کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که با قدرت رسیدن توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. شورشیان مسلمان روهینگیایی که در ماه اکتبر بر محافظین سرحدی میانمار حمله کردند توسط افراد مرتبط با پاکستان و عربستان سعودی رهبری می شوند. جزئیات بیشترین مطلب را از قدیر مشرف می شنویم.
گروه بین المللی بحران با بیان این مطلب افزود که مهاجمین آن حمله دو سال پیش به طور مخفیانه در یکی از قریه های شمالی میانمار توسط شماری از مسلمانان روهینگیایی و همچنین پاکستانی ها و افغان ها آموزش های نظامی دیدند. گروه بین‌المللی بحران امروز تهیه گزارشی که به نقل قول از اعضای حرکت الیقین، گروه شورشی مسلمانان روهینگیایی تهیه شده است، گفت که عطاءالله رهبر آن گروه متولد پاکستان بوده و سپس به شهر مکه عربستان سعودی نقل مکان کرده است. خشونت‌های ناشی از حمله بر محافظین سرحدی میانمار که در آن 9 پلیس کشته شد، تاکنون منجر به بیجا شدن حدود 27,000 مسلمان روهینگیایی از میانمار به بنگلادش شده است.
مسکو گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در حملات سایبری بر حزب دموکرات آمریکا رد کرد. شبکه خبری NBS آمریکا دیروز با نقل از مقام‌های استخباراتی آن کشور گزارش داد که آقای پوتین شخصاً دستور حملات سایبری بر حزب دموکرات و چگونگی استفاده از آن را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر کرده بود. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز ادعای این گزارش را مزخرف و خنده‌آور خواند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA ادعا دارد که روسیه با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برنده شدن دونالد ترامپ کمک کرده. ادعایی که آقای ترامپ آن را رد می‌کند. و اداره استخبارات داخلی روسیه اعضای یک گروه دهشت افغان را بازداشت کرد که می‌خواستند یک سلسله حملات را در مسکو طراحی کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که افراد بازداشت شده بر اساس دستور یک قمندان گروه داعش مستقر در ترکیه فعالیت داشتند. اداره استخبارات داخلی روسیه گفته است که افراد بازداشت شده شامل شهروندان مولدووا و تاجیکستان بوده و از نزد آنان سلاح و مواد انفجاری نیز به دست آمده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا شنیدین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان از ادامه تماس‌هایش با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد دادن سهم بیشتر به جمعیت اسلامی در قدرت سیاسی خبر داد. با این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان ادامه گفتگوها را با آقای نور میپذیرد. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن.
اوج فاصله گیری ارگ با حزب جنبش اسلامی و ما نزدیکی با حزب جمعیت اسلامی، همزمان با اوج تنش‌های ارگ با جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش، عطا محمد نور سرپرست بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی از ادامه رایزنی‌ها با رئیس جمهور غنی مبنی بر سهم بیشتر آنها در قدرت سیاسی حکومت خبر داده است. آقای نور خواسته‌هایش را بر سهم بودن در قدرت و تصمیم‌گیری‌های بزرگ استراتژیک حکومت خلاصه می‌کند.
ما به نمایندگی از جمعیت اسلامی و ادارات ریاست اجرایی در رابطه ملاقات های پای هم داشتیم و همچنان قسمان ارتباط میگره با متحدین جمعیت اسلامی. با رئیس جمهور ما مطرح کردیم امی است که در قاعده قدرت ما سهم داشته باشیم، در تصمیم گیری کلان و استراتژیک و ملی در مشوره بوده باشیم و در مسائل ملی و بین المللی آنچه که اجاب میکنه ما سهم خود از جانب مردم خود داشته باشیم. تا این دم جواب رئیس جمهور و تیم همکارشان مثبت بوده. ما از جوابشان، از نحوه برخوردشان و اطمینانشان راضی هستیم.
با این هم گفته شده است که رئیس جمهور غنی نیز در کنار خواسته های عطا محمد نور سرپرست بلخ، خواسته های مبنی بر حمایت از پروسه صلح، حمایت از سیاست خارجی حکومت وحدت ملی و بسیج مردم برای دفاع از حکومت و ممد واقع شدن برای دفع تر در گونه چالش امنیتی را مطرح کرده است. عطا محمد نور سرپرست بلخ همچنان تاکید کرده که علاقمند است از مقامش کنار برود و این کرسی را به یک شخص دیگر بسپارد. با این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان ادامه گفتگوهای آقای نور را با ارگ ریاست جمهوری میپذیرد. ظاهرا سوال اساسی اینجاست که خواسته های حزب جمعیت اسلامی و سهیم شدن عطا محمد نور سرپرست بلخ به عنوان یکی از چهره های سیاسی شمال در قدرت، کدام گزینه و کدام کرسی در حکومت را به خود اختصاص خواهد داد؟ با این حال کارشناسان به این باورند که پس از دوری ریاست اجرایی و شخص عبدالله با ارگ، آقای نور خواسته است تا از آدرس حزب جمعیت وارد گفتگوهای بزرگ سیاسی با ارگ گردد و احتمال می رود که عطا محمد نور در کرسی های وزارت خارجه و یا هم در یک از پست های کلیدی دولت جایگزین شود. آیت الله جواد، آگاه سیاسی، در صحبت با صدای آمریکا می گوید:
با فاصله گرفتن آقای دوستم از مرکز قدرت و از این فاصله و از این جریانات توسط آقای نور بسیار خوب بهره برداری شده و در انزوایی که ریاست اجرایه قرار گرفت و آقای نور تونست به خوبی وارد گفتگو شوه و در این میان امتیازات را کسب بکنه که احتمالاً با توجه به فرصت پیش آمده ایشان در یکی از موقف‌های بزرگ اداری تشکیلاتی در مرکز اشغال وظیفه بکنن و ولایت را واگذار بکنن به احتمال قوی به یکی از نزدیکای خودشان.
پیش از این نیز عطا محمد نور سرپرست بلخ گفته بود که به خاطر تامین منافع بزرگ سیاسی در افغانستان رایزنی های آنها با سران حکومت وحدت ملی ادامه دارد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
تنها با 2 قطره واکسین حیات کودکان زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. وزیر داخلی آلمان میگوید 1/3 افغان هایی که از آن کشور به افغانستان رد مرز شده مجرمینند. نخستین گروه پناهجویان افغان امروز از شهر فرانکفورت آلمان به کابل رد مرز شد و این عملکرد دولت آلمان با اعتراضات و انتقادات شدید روبرو شده است. گروهی از معترضان در آلمان اخراج پناهجویان افغان را یک روند غیر مسئولانه و دور از عدالت خوانده‌اند. اما وزارت داخلی آلمان گفته است که این کار بر اساس یک توافقنامه قبلی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
تیاره حامل حدود 40 پناهجوی افغان صبح امروز به کابل رسید. این پناهجویان پس از رد درخواست پناهندگیشان در آلمان به افغانستان برگشتانده شده اند. شماری از رد مرز شدگان می گویند که حتی وقت کافی برای جمع‌آوری لباس و اموال هم برایشان داده نشد.
در خانه خواب بودم، فهمیدم که صبح 4 نفر پلیس آمد ما را بسته کرد. آورد فهمیدم در یک شهر دیگه در زندان برد. یک روز در زندان بودیم، فهمیدم نمیمون که تلفن کنیم. دیگه آورد فامیل در میدانوای فرانکفورت دست بند زده در میدانوای فرانکفورت بودیم. یعنی میره کم آورد در افغانستان ما را تاکت. نماند که لباس خود جمع کنیم، نماند فامیل که موبایل خود بگیریم، کامپیوتر خود بگیریم.
به خاطر اروپا بسیار چیز از دست ما داده، مگر مجبور بودیم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست نداره. ما دوست از من که هیچ کس زیادتر دوست نداره. مگر اجاره حال ما چی کنم اینجا با؟ مجبور است میاد طالب بریاد، دایش بریاد.
اخراج این پناهجویان مخالفت ها و انتقادات را نیز برانگیخته است. گروهی از اعتراض کنندگان با حمله شعارهایی که گویا افغانستان مسئول نیست در میدان هوایی فرانکفورت جمع شده و اخراج پناهجویان را بی عدالتی بیان داشتند.
این اخراج یک عمل غیر مسئولانه است. افغانستان مسئول نیست. کاملا واضح نیست که با این افراد در کابل چه خواهد شد. چرا حکومت و پارلمان آلمان فردا مبنی بر تمدید حضور نیروهای آلمان در افغانستان تصمیم میگیرند؟ آنان میخواهند به هر قیمت مقصد خود را به اثبات برسانند.
اما حکومت آلمان میگوید که این روند بر اساس یک توافق قبلی با کابل صورت میگیرد. در عین حال وزیر داخلی آلمان میگوید که در میان این پناهجویان شماری از مجرمین نیز شامل می باشند.
یک
بر سیوم حصه این 34 نفر مجرمین بودند که به سرقت، استفاده از مواد مخدر، تجاوز جنسی و قتل محکوم بودند. شماری از آنان مستقیماً از زندان فرستاده شدند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در کابل گفته است که در انتقال و فرستادن این پناهجویان به ولایت‌هایشان کمک خواهد کرد. با گفته این وزارت در طول سال روان حدود 10,000 پناهجوی افغان از اروپا به افغانستان برگشته اند. پس از آغاز سال 2015 بیشتر از 1 میلیون پناهجو از شرق میانه، افریقا و دیگر نقاط جهان به آلمان رفته اند. بر اساس معلومات اداره پناهجویان آن کشور، افغان ها پس از سوری ها بیشترین بخش پناهجویان رسیده به آلمان در سال 2016 را تشکیل داده است. رسانه های آلمان گزارش داده اند که پرواز دومین تیاره حامل پناهجویان افغان در اوایل ماه جنوری سال 2017 در نظر گرفته شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، سفیر افغانستان در واشنگتن با ابراز خوشبینی از اداره جدید تحت رهبری دونالد ترامپ در ایالات متحده می گوید حکومت جدید این کشور بر دست آوردهای 15 ساله مشارکت ایالات متحده و افغانستان خواهد افزود. به مطلب در رابطه توجه کنید.
حمدالله محب سفیر افغانستان در ایالات متحده این نکته را تعیین نشست در بنیاد هریتیج اظهار داشت.
بر مبنای تعهدات دو جانبه ایمان در خصوص نه تنها آینده افغانستان بلکه منطقه و جهان، ما با تهدیدات مشترک مبارزه کرده و منافع مشترکی داریم. هر آنچه تا اکنون از اداره آقای ترامپ شنیدیم تداوم مشارکت خواهد بود و آنچه را که تا اکنون به دست آورده ایم گسترش دهیم.
کارشناسان امور منطقه‌ای و امنیتی که در آن نشست به بحث پرداختند وضعیت در افغانستان را شکنن توصیف کرده، تاکید ورزیدند که به تداوم حمایت اقتصادی و نظامی از افغانستان نیاز دیده می شود. لوک کافی رئیس مرکز مطالعات پالیسی خارجی در بنیاد هریتیج گفت که ایجاد یک دموکراسی نمادین در افغانستان هدف ضروری نبوده، بلکه باید اطمینان حاصل گردد که افغانستان دوباره به وضعیت قبل از واقعه 11 سپتامبر برنگردد. بازکنندگان توافق نظر داشتند که آقای ترامپ فرصت آن را دارد تا دستاوردها در افغانستان را حفظ کنند و بی‌توجهی به افغانستان باعث بروز مشکلات بزرگتر شده می‌تواند. نامزدان پست ریاست جمهوری از هر دو حزب مطرح آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی هیچگاه افغانستان را در محور مباحثات خود قرار ندادند. در هر سه مناظره تلویزیونی که دونالد ترامپ و هیلری کلینتون داشتند، حتی یک بار هم درباره افغانستان بحث نشد و هیچ کدام واضح نساختند که اگر به پست ریاست جمهوری برسند، کدام پالیسی را در قبال افغانستان و جنگ روان در آن کشور علیه دهشت افغانی اتخاذ خواهند کرد. اما آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی میان حزبی در یک نوار ویدیویی گفته بود که ایالات متحده خیلی نیاز دارد که متوجه اعمار سرکا و مکاتب خود باشد و باید آمریکا افغانستان را ترک کند.
از افغانستان بیرون شوید. ما میلیاردها دلار را صرف کرده و مهمتر از آن جان هزاران هزار نفر را در آن کشور تلف کردیم. هیچ توجهی به بسیاری از جوانان زن و مردی که از افغانستان به آمریکا میآیند و با مشکلات زیادی مواجهند صورت نگرفته است.
اما در صحبت تلفنی که رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشت، دو طرف در مورد تهدیدات عمیق دهشت افغانی که هر دو کشور با آن مواجهند بحث کرده و تعهد کردند با همدیگر از نزدیک برای مبارزه با این تهدیدات در حال رشد بیشتر کار کنند. بر اساس خبرنامه ارگ رئیس جمهوری افغانستان، آقای غنی در این صحبت تلفنی گفته است رابطه میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بر مبنای منافع مشترک استراتژیک دو ملت استوار است. آقای غنی ابراز امیدواری کرده است که روابط دو کشور در دوران آقای ترامپ بیشتر از پیش تقویت و توسعه یابد. از سوی دیگر مسئله امنیت نیز در گفتگوی رهبران دو کشور صحبت شده است. رئیس جمهور افغانستان حمایت نزدیک به 10,000 قوای آمریکایی و نیروی اعضای ناتو و کمک‌های مالی و تکنیکی آنان را برای توانمندی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حیاتی خوانده است. رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز تأکید کرده است که ایالات متحده همچنان در دوره ریاست جمهوری وی در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد بود. آقای ترامپ وعده سپرده است در صورتی که افغانستان نیاز به همکاری بیشتر امنیتی داشته باشد، اداره وی بعد از ارزیابی ضرورت‌ها به تأمین حمایت بیشتر امنیتی توجه خواهد کرد. سران دو کشور بر مبارزه مشترک در برابر تروریسم تأکید کرده و گفتند که مشارکت و همکاری منطقه‌ای بیشتر در بخش مبارزه با دهشت افغانی و افرادگرایی گسترش یابد.
آخرین کمپاین فری پولیو در سال 2016 فردا دوشنبه در 23 ولایت افغانستان آغاز می‌گردد و بیشتر از 5 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار بگیرند. کودکانتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های عزیز، تا ده دقیقه دیگه برنامه گفت و شنود خبری اتری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا آغاز خود شد که روی دلیل افزایش حمایت از گروه ها و افراد مختلف و ای که میتونه ای حمایت چه عواقب را در پی داشته باشه متمرکز است. شما هم میتونین به 001-202-6-1936 و 0790-010-070 زنگ بزنین و نظر و سوالات مشخصتان در این مورد با مهمانان برنامه شریک بسازن. البته تعداد زیادی از خواننده های صفحه فیسبوک هم سوالات خود و نظریات خود در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا شریک ساختن. شما هم میتونن که با رفتن به صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا نظرات و سوالاتتان با ما شریک بسازن. مقام های محلی ولایت هرات از کاهش 32% کشت کوکنار در آن ولایت در مقایسه با سال گذشته خبر می دهند. آنان می گویند تنها در ولسوالی شیندند آن ولایت شماری از دهقانان کوکنار کشت می کنند که ناامنی و بلند رفتن قیمت تریاک از دلایل عمده آن می باشد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
غلام جیلانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات می گوید آنها در جریان 9 ماه گذشته توانستند شمار زیادی از دهقانان را در مناطق مختلف این ولایت به کشت بدیل تشویق کرده و زمین های زیر کشت کوکنار را از 285 هکتار به 207 هکتار کاهش دهند. آقای دقیق می گوید به دلیل ناامنی نتوانستند کمپاین های آگهی دهی به مردم و نحوه کشت های بدیل به دهقانان را در این منطقه ترویج دهند. اما در سایر ولسوالی های هرات کشت کوکنار تقریبا به صفر رسیده است. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر هرات همچنان بلند رفتن قیمت مواد مخدر را از 11000 افغانی به 22000 افغانی در هر کیلوگرم دلیل دیگر در کشت کوکنار در ولسوالی شندند عنوان می کند.
در سال 95 کشت کوکنار نسبت به سال قبل 32% کاهش داشتند، یعنی در حدود 207 هکتار کشت کوکنار ما در ولسوالی شندند داشتیم و یکی از مناطق ناامنی ولایت هرات هستند که خود تاثیرگذار هستند و با ولایت فراه هم سرحد هستند. تاثیر فراه هم که چون در اونجا هزارها هکتار کشت کوکنار صورت میگیرند بالای شندن میباشند.
اما مقام های محلی هرات میگویند مافیای مواد مخدر با ناامن ساختن ولسوالی شندند در تلاش ترویج کشت کوکنار و مساعد ساختن مکانی امن برای قاچاق و ترانزیت مواد مخدر خود هستند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید با آن هم نیروهای امنیتی این ولایت جهت محو کامل کشت کوکنار در تلاش شناسایی و بازداشت قاچاقبران مواد مخدر و مساعد کردن زمینه برای حضور مسئولین ادارهای زراعت و مبارزه با مواد مخدر در مناطق ناآرام ولسوالی شندند هستند.
در پشت ناامنی‌های ولسوالی شندند در کنار سایر چالش‌ها و عوامل یک موجودیت مافیای مواد مخدر. به ناامنی‌ها دامن بزنن تا به زمینه ولی از این مساعد بشه که اونا به کشت مواد مخدر اقدام کنن. نیروهای امنیتی ما از اقتدار کامل در ولسوالی شندند برخوردار هستند. مجرد شروع کمپاین تخریب کشتزارهای مواد مخدر این پروسه در ولسوالی شندند عملی میشه.
مسئولان اداره زراعت هرات نیز میگویند تلاش‌های جدی حکومت در راستای رشد سکتور زراعت و علاقمند ساختن دهقانان به روی آوردن کشت‌های بدیلی چون زعفران باعث شده تا اداره‌های زراعت و مبارزه با مواد مخدر به طور مشترک بتوانند در راستای محو کشت کوکنار در این ولایت عمل کنند. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی هرات.
دولت بسیار قاطع تصمیم گرفت، در جایی که تسلط دولتی بود کاملا از بین برده شد. دوم از این پروگرام های بسیار بزرگ زراعتی تطبیق شد. به طور مثال میتونیم بگیم که پروگرام انکشاف باغداری هزارها جری باغ ساخته شد. در قسمت زعفران که تقریبا میتونیم ما بگیم که 4 سال پیش 100 هکتار به هرات بود، امروز به 2546 هکتار رسیده و آگاهی‌دهی هم چی از طریق ریاست محترم جلقاف چی از طریق همکارای تکنیکی ما در سطح ولسوالی آگاهی‌دهی هم در سم خود بسیار نقش بسزایی داشته.
بر اساس آمار اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات در 9 ماه نخست سال روان شمسی 26654 کیلوگرم مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی در این ولایت کشف و ضبط شده که در پیوند به آنها 203 قاچاقبر و فرد مظنون دستگیر شدند. همکنون اداره مبارزه با مواد مخدر هرات 65 سرباز پلیس را در راستای مبارزه با کشت کوکنار و دستگیری قاچاقبران در این ولایت در اختیار دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان نهاد مهم در انکشاف تجارت و سرمایه گذاری در آن کشور محسوب می شود. اما در کنار آن اکنون اتاق بین‌المللی تجارت افغانستان نیز ایجاد شده است. روی اهمیت و کارکرد این نهاد همکار ما فواد لامی با عبدالقدیر بهمن رئیس هیئت عامل و عضو مؤسس اتاق بین‌المللی تجارت افغانستان صحبت داشته که با هم یکجا میشنویم.
آقای بهمن سلام بر شما. خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر.
اول اگر بگوین که هدف از ایجاد نهادی که شما رئیس عاملش هستین چی بود؟ اتاق تجارت بین المللی افغانستان چه تفاوتی در کارکرد با اتاق تجارت و صنایع افغانستان داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم تلویزیون و تمام مردم افغانستان. تشکر بسیار زیاد که وقت دادین تا در رابطه صحبتی داشته باشیم. خوشبخت هستیم که برای اولین بار اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان در همچون یک کنفرانس شرکت میکنم و خبر خوشی است برای سکتور خصوصی افغانستان، برای بخش تجارت و صنایع و خدمات افغانستان که یک نهاد جدید مدافع سکتور خصوصی دیگه در افغانستان ایجاد شده تا در کنار مؤسسات و نهادهای اقتصادی دیگه فعالیت بکنن و بتونن سهولت‌های لازمه در افغانستان به هر مقام
اگر بگوین مشخصا که چه ضرورتی به تأسیس همچون نهاد در پهلوی نهادی هم مثل اتاق تجارت و صنایع افغانستان وجود داشت، کارکرد شما با اون نهاد چه تفاوتی داره؟
به طور کل اتاق تجارت بین‌المللی در کشورهای مختلف فعلا در 92 کشور دنیا فعال است، من جمله در همسایه‌های افغانستان، و در کنار اتاق تجارت صنایع ملی فعالیت میکنه. معمولا
خب یعنی شما بخش از یک شبکه هستیم؟
بله، اتاق تجارت بین‌المللی مرکزش در پاریس است. در سال 1919 ایجاد شده. ما تقریبا نمایندگی یک نهاد بین‌المللی هستیم در کابل در افغانستان که در 92 کشور فعال شده و فعلا در افغانستان هم خوشبختانه در امسال ما ایره داشتیم.
و از روابط با حکومت نداریم؟
ما روابط با حکومت، با جامعه جهانی و همچنان با بخش خصوصی داریم. تقریبا ما هدف از ایجاد از این اتاق، از این نهادی است که ما تجارت خارجی را صورت ببخشیم، انکشاف بدیم و همچنان سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم. بعد خارجی تجارت و سرمایه‌گذاری را زیادتر ما تمرکز اتاق تجارت بین‌المللی بالای بعد خارجی تجارت و همچنان سرمایه‌گذاری هست که معمولا اتاق تجارت صنایع بود داخلی و همچنان مسائل داخلی را تمرکز میکنه و اتاق تجارت بین‌المللی در کشورهای مختلف بالای پالیسی های تجارت خارجی که معمولا ما پل ارتباط بین سکتور خصوصی افغانستان، اتاق تجارت بین‌المللی و سایر سازمان های بین‌المللی که در جهان فعالیت میکنند میباشیم.
خب برای جلب سرمایه گذاری های بین‌المللی در داخل افغانستان، شما از نظر شما افغانستان چه زمینه های بالقوه در اختیار دارد تا بتانه که سرمایه گذاری های خارجی را جلب بکنه و برای شما یک دلیل باشه تا به سرمایه گذاران خارجی را ارائه بکنه؟
واقعا افغانستان در کنار از این که چالش های وجود داره، فرصت های فراوان در بخش سرمایه گذاری وجود داره، مخصوصا در بخش معادن. معادن یکی از بخش های عمده است که اگر سرمایه گذار خارجی یک جا با سرمایه‌گذار داخلی کوشش بکنن که سرمایه‌گذاری بکنن، یک درآمد بسیار خوب و همچنین یک بخش بسیار مؤثر است. در بخش پروسس محصولات زراعتی یکی از بخش‌های بسیار مهم میباشد که اگر ما بتونیم سرمایه‌گذاری‌ها را در این بخش جلب بکنیم یک فرصت بسیار کلان است.
ولی افغانستان بله تشکر. ولی افغانستان با یک مشکل دیگه روبرو است و اتهامات موجودیت فساد اداری روز به روز بیشتر شده میره در افغانستان. آیا فساد اداری یک مایه نگرانی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیست؟
خب البته سروی ها و تحقیقات گذشته که ما در بخش های مختلف سکتور خصوصی داشتیم، چند چالش عمده صدرای فعالیت های سکتور خصوصی و همچنان سرمایه‌گذاری در افغانستان برجسته شده از طرف سکتور خصوصی افغانستان. یکی از او خودتان میفهمید که امنیت در صدر است. متاسفانه مشکلات امنیتی نه تنها مسئله جنگ ها و این مشکلات است، بلکه مشکلات اختطاف ها یکی از موارد مهم و عمده برای مشکلات تاجرا است.
فساد اداری
طبیعتا یک مشکلی است که صدرای فعالیت های سکتور خصوصی بوده و همیشه مانع جلب سرمایه گذاری بود.
تشکر از شما، سفر خوش و پردستاوردی داشته باشین. ممنون از اینکه تشریف آوردین به استودیوی ما.
بخیر باشین. تشکر.
Thank you.